و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نارامی ها در یونان امروز نیز ادامه یافت. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید تشویق یا تنبیه ایران نمیتواند جمهوری اسلامی را از راه خود باز دارد. و وزارت خارجه ایران میگوید از تعرض به نمایندگی های خارجی در تهران جلوگیری خواهد شد. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. امروز سه‌شنبه است و در شامگاه 19 آذر ماه 1387 خورشیدی و 9 دسامبر از سال 2008 میلادی مجله شامگاهی رادیو فردا را تقدیمتان می‌کنیم. ساعت 19 به وقت تهران و 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی است. من مریم منظوری هستم و در یک ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله شامگاهی همراه شما خواهم بود با مجموعه‌ای از تازه‌ترین خبرها، گزارش و گفتگو. پیش از هر چیز فشرده‌ای از خبرهای امروز جهان را می‌شنویم از مانیا منصور.
سلام. امروز در یونان صدها تن از جوانان با تجمع در مقابل پارلمان این کشور با ماموران انتظامی درگیر شده و به سوی آنها سنگ پرتاب کردند. این درگیری‌ها ساعتی پیش از مراسم خاکسپاری یک نوجوان 15 ساله روی داد که روز شنبه با تیراندازی پلیس کشته شد. صدها تن در مراسم خاکسپاری این نوجوان شرکت کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری در ایران امروز سه‌شنبه در مراسم نماز عید قربان در تهران خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفت ما نمی‌خواهیم با آمریکا درگیر شویم و جنگ کنیم، می‌خواهیم از علوم و فنون روز دنیا استفاده کنیم و تشویق یا تنبیه شما هم نمی‌تواند ما را از راه خود باز دارد. به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی او انتظار ندارد کسی که خودش از نژاد آفریقایی و سیاه مظلوم در آمریکاست حرف‌های بوش را تکرار کند. در پی برگزاری تجمعات اخیر در مقابل سفارت عربستان سعودی و دفتر حافظ منافع مصر در تهران و سردادن شعارهای علیه رهبران این کشورها، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای گفته است که جمهوری اسلامی ایران بر حفظ امنیت نمایندگی‌های خارجی در تهران تاکید دارد. در این بیانیه آمده است که نیروهای انتظامی باید به طور جدی از هر گونه تظاهرات و تجمع بدون مجوز و تعرض احتمالی به این نمایندگی‌ها جلوگیری کنند. آقای قشقاوی در این بیانیه بر اراده سیاسی جمهوری اسلامی در زمینه حفظ و تنظیم مناسبات به کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای همسایه تاکید کرده است. یک گروه مدافع حقوق بشر با عنوان دموکراسی و جامعه مدنی در قرقیزستان اقدام دولت این کشور مبنی بر بستن دفاتر رادیوهای بی بی سی و اروپای آزاد رادیو آزادی را محکوم کرد. این گروه مدافع حقوق بشر در قرقیزستان اقدام دولت را جزی از تلاش‌ها برای محدود کردن گردش آزاد اطلاعات در این کشور آسیای میانه می‌داند. شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی می‌گوید در پی کاهش قیمت نفت در بازار جهانی، حاشیه سود برخی صنایع وابسته مانند صنایع کانی و فلزی که در بازار بورس تهران سهم عمده را دارند کاهش یافته است که سبب کاهش قیمت سهام در بورس ایران شده است. شمس‌الدین حسینی از ارائه لایحه دوفوریتی به دولت برای حمایت از بازار سهام و تولید محصولات خبر داده است. نیروهای ائتلاف در افغانستان اعلام کردند در عملیات مشترکی با نیروهای افغان محمد بوبی یکی از فرماندهان طالبان را در ولایت لوگر کشتند. در اطلاعیه نیروهای ائتلاف آمده است که محمد بوبی مسئول بسیاری از بمب‌گذاری‌های انتحاری و ربودن و شکنجه بسیاری از شهروندان افغانستان در ولایت لوگر بوده است. بر اساس گزارش‌ها آلمان و فرانسه در نامه‌ای به وزارت امور خارجه ازبکستان از دولت این کشور خواستند به نماینده سازمان دیدبان حقوق بشر اجازه فعالیت داده شود. سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید ازبکستان نماینده این گروه مدافع حقوق بشر را ممنوع ورود کرده است.
با سپاس مانیا منصور بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک لندن میگوید ایران تا سال 2009 قادر به تولید بمب اتمی خواهد بود. گفتگویی داریم با نویسنده این گزارش. از چند و چون نامه مشترک چند گروه مدافع حقوق بشر به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل آگاه میشویم در گفتگو با سخنگوی یکی از این گروه ها. عبدالفتاح سلطانی از سوی هیئت داوران جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ به عنوان برنده امسال این جایزه انتخاب شد. گفتگویی داریم با عبدالفتاح سلطانی. دانش آموزان ایرانی در آزمون سواد خواندن و ارزیابی دروس ریاضی و علوم در رتبه زیر میانگین قرار دارند. و سری هم میزنیم به نمایشگاه آثار معاصر عکاسی و نقاشی ارامنه ایران در مؤسسه فرهنگی هنری سبا در تهران. همه اینها همراه با گزارش‌های شنیدنی بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. روز سه‌شنبه خبرگزاری ایتارتاس به نقل از ولادیمیر وورونکوف دیپلمات بلندپایه وزارت خارجه روسیه نوشت ایران قابلیت تولید بمب اتمی را ندارد. این مقام روس افزود که اطلاعات اخیر از منابع به گفته او موثق به دست آمده است. همزمان با انتشار این اظهارات، مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن گزارشی را درباره برنامه اتمی ایران و احتمال نظامی بودن اهداف آن منتشر کرده است. به نوشته این گزارش، برخلاف آنچه که روسیه می‌گوید، ایران تا سال 2009 قادر به تولید بمب اتم خواهد بود. به گفتگوی شهران تبری از رادیو فردا با مارک فیتزپاتریک نویسنده این گزارش گوش می‌دهیم.
در گفتگویی که از سوی رادیو فردا با مارک فیتزپاتریک نویسنده گزارش مربوط به ایران داشتم، ابتدا پرسیدم شما می‌گویید ایران در سال آتی مسیحی یعنی سال 2009 که چند هفته دیگر آغاز می‌شود، به اندازه کافی اورانیوم غنی شده عیار پایین تولید خواهد کرد که بتواند با آن بمب اتمی بسازد. چطور به این نتیجه رسیدید؟
ایران is on a trajectory to acquire nuclear weapons capability at least in terms of producing enough fissile material.
ایران در یک مسیر فزاینده برای کسب توانایی تولید سلاح هسته‌ای است و هیچ نشانه ای از این که هدفش غیر نظامی است در دست نیست. ایران روزانه 2 کیلوگرم اورانیوم غنی شده عیارپایین تولید می کند و با یک محاسبه ساده می توان به این نتیجه رسید که تا سال آتی می تواند به اندازه کافی اورانیوم غنی شده برای ساختن بمب هسته‌ای در اختیار داشته باشد. از مدیر مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک در بخش منع ازدیاد سلاح‌های هسته‌ای و خلع سلاح می‌پرسم، شما در گزارشتان می‌گویید استراتژی غرب برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای ایران با شکست مواجه شد. توصیه شما برای جبران آن چیست؟
Well, you know, when I say that the strategy has failed, I mean obviously it has failed to persuade Iran to desist with its development of
وقتی من میگویم استراتژی غرب موفق نشد، منظورم آن است که این استراتژی نتوانست ایران را قانع کند که از برنامه هسته‌ایش برای غنی‌سازی اورانیوم صرف نظر کند. اما کشورهای غربی میگویند استراتژی ما شکست نخورده، بلکه هنوز موفق نشده، چرا که هنوز از تحریم‌های واقعی که میتواند به شدت تأثیر گذار باشد استفاده نشده. من مطمئن نیستم که امتیاز دادن و یا سلب امتیاز از ایران بتواند استراتژی این دولت را تغییر دهد، اما جای آن دارد که فشار به ایران را افزایش داد، دست کم فشاری که بتواند فرایند غنی‌سازی اورانیوم ایران را کاهش دهد. من فکر نمی‌کنم اگر ایران تحت فشار قرار گیرد بتواند کماکان قادر به غنی‌سازی باشد، چرا که برای این منظور احتیاج به مواد و فناوری دارد که با محدود کردن تجارت با ایران و اعمال تحریم‌ها نخواهد توانست آن را به دست آورد. به علاوه تشدید تحریم‌ها به کشورهای دیگر منطقه نیز نشان خواهد داد که اگر راه ایران را دنبال کنند هزینه سنگینی متحمل خواهند شد. از مارک فیتزپاتریک میپرسم، در گزارشتان به این نتیجه رسیدید که به ایران باید گفت یا همکاری یا انزوا. برای همکاری با ایران چه پیشنهادهایی را مطرح میکنید؟
the choice that has been put to Iran of cooperation or isolation was very well framed in the two proposals put forward.
طرح گزینش همکاری یا انزوا از سوی ایران در دو پیشنهادی که از سوی 3 کشور اروپایی به علاوه چین و روسیه و ایالات متحده آمریکا که آنها را گروه 5 به علاوه 1 نیز می‌خوانند به خوبی مطرح شد. در این دو پیشنهاد که در تابستان 2006 و 2008 عنوان شد، فهرست مفصلی از امتیازهایی که ایران می‌تواند در عوض توقف غنی‌سازی به دست آورد ارائه شد، از جمله حمایت غرب از دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای برای مصرف غیر نظامی به بهترین و پیشرفته ترین شکل ممکن، حمایت وسیع از مبارزه ایران با قاچاق مواد مخدر و همچنین حمایت وسیع از گسترش صنعت و تجارت ایران. اینها پیشنهادهایی است که هنوز هم از روی میز مذاکره جمع نشده. من فکر می‌کنم شاید ایران مطمئن نیست که آمریکا به تعهدات خود عمل کند. به همین خاطر به نظر من آمریکا باید برای جلب اطمینان ایران تلاش کند و از طریق مذاکرات مستقیم بین مقامات دو کشور اطمینان ایران را جلب کند. من معتقدم این یکی از راه‌هایی است که می‌تواند ایران را قانع کند که اگر تصمیم اقتصادی منطقی بگیرد و راه همکاری را به انزوا ترجیح دهد، منافع و مصالح دولت و مردم ایران تأمین خواهد شد.
احتمال دستیابی ایران به بمب اتم تا سال 2009. گفتگوی شهران طبری بود با مارک فیتزپاتریک از مرکز مطالعات استراتژیک در لندن. و ما روزانه بسیاری از شنوندگان رادیو فردا طی تماس با پیامگیر رادیو فردا پیام‌ها و نظرات خودشون رو درباره مسائل گوناگون با ما در میون می‌گذارند. با هم به چند تا از این نظرات گوش می‌دهیم که از جمله درباره برنامه هسته‌ای ایران هستند.
گردوش گفته که ما نمیتونیم ایران هسته‌ای را تحمل کنیم. تحلیل این حرف اینه که اینها جملات یه فردیه که تلاش نزبوهانه میکنه و دست و پا زدن‌های آخر وقتشه برای نشون دادن یک قیافه و فیگور آوکی از یه شکست خورده سیاسی و نظامی. و بنده به عنوان یک ایرانی وطن پرست از طرف تمامی مردم ایران و چهارگوشه مملکت اسلامی میگم اگه قرار باشه یه متجاوز از اون ور آب به هر دلیل و علت مذهبی که به نیت چشم زخم در آب خاک ایران پیداش بشه، هر ایرانی خودش به منزله بمب قدرتمندی خواهد شد که دودش راه فرار برای متجاوزین گم خواهد کرد.
جمهوری اسلامی آخرین حربه‌های خود را با مانورهای گوناگون برای بقای خود به کار می‌برد. غافل از اینکه رعب و وحشت دیگر در میان مردم ناراضی کارگر نیست. به نظر من به صلاح جمهوری اسلامی است که بدون خونریزی اداره مملکت را به یک دولت سکولاریسم واگذار نماید.
می‌خواستم بگم انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، به شرطی که از اون در جهت نابودی کشور اسرائیل استفاده نکنیم و فقط در مصارف صلح‌آمیز از اون استفاده کنیم و به فکر انتشار انقلاب به دنیا از طریق خشونت و بمب هسته‌ای نباشیم. با تشکر، پویا هستم از تهران.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و باز هم درباره ایران، چند گروه فعال حقوق بشر ایرانی به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر طی ارسال نامه‌ای از سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر خواستند که هیئتی غیر دولتی را برای تحقیق درباره وضعیت حقوق بشر به ایران بفرستند. انجمن دفاع از زندانیان سیاسی، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان آسمک و کمیته گزارشگران حقوق بشر از امضا کنندگان این نامه هستند. شیوا نظرآهاری، سخنگوی کمیته گزارشگران حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا در ابتدا درباره اهداف از نوشتن این نامه چنین میگوید:
با توجه به فرارسیدن 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر، ما به همراه تعداد دیگه از نهادهای حقوق بشری در خارج از ایران به خصوص تصمیم گرفتیم که درخواستی رو داشته باشیم از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل که کمیسیونی تشکیل بشه و یک هیئتی به ایران فرستاده بشه برای رسیدگی و در واقع نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران. دید مقامات ایران همواره ادعا کردن که حقوق بشر به بهترین نحو ممکن در ایران اجرا میشه و هیچ موردی از نقض حقوق بشر در ایران وجود نداره. بنابراین ما درخواست کردیم که واقعا یک هیئت بی‌طرف از طرف سازمان ملل به ایران فرستاده بشه تا اینکه این وضعیت بهش رسیدگی بشه و بتونن نظارتی داشته باشن بر شرایطی که در ایران در حال حاضر حاکم هست.
شما در این نامه مشترک یک سری ارقام رو منتشر کردید که از دسامبر 2007 تا نوامبر 2008 هست. میتونیم بگیم تقریبا در یک سال گذشته مواردی نقض حقوق بشر هست در ایران، مربوط به بازداشت ها، احضار دانشجویان به دادگاه، آزار و اذیتی که بر روزنامه‌نگاران انجام شده، فشار فشارهایی که بر مطبوعات وارد شده یا فشارهایی که بر فعالین سیاسی اجتماعی و فرهنگی، کارگران، اعدامهایی که در ایران صورت گرفته، مشکلاتی که برای زنان ایجاد شده، موارد مختلف رو دسته‌بندی کردید. تا چه حد آماری که ارائه دادید صحت دارن و دقیق هستند؟
البته ما در همون درخواستی که مطرح کردیم آوردیم که این آمار فقط مربوط به اخباری که در واقع از توی رسانه‌های دولتی در طی یک سال گذشته منتشر شده، یعنی ما حتی اخبار نهادهای غیر دولتی و یا NGOهای مستقل رو هم در آمار خودمون قرار ندادیم. 100% آماریم بسیار بیشتر هست، موارد بسیار گسترده‌تر هست، اما این موارد فقط معطوف به مواردی است که در رسانه‌های دولتی یا در رسانه‌های رسمی وجود داشته که ما از یک سال گذشته تا الان جمع‌آوری کردیم و در واقع اشاره هم کردیم در این متن بیانیه که با یک مقایسه خیلی اجمالی با اون چه که در سال گذشته وجود داشته به این نتیجه میرسیم که موارد نقض حقوق بشر در موارد مختلف، چه زنان، کارگران، دانشجویان، موارد اعدام کودکان زیر 18 سال و یا سایر موارد دیگه، در همه این موارد ما شاهد یک روند تصاعدی بودیم. بنابراین این درخواست رو مطرح کردیم که یک نظارتی بر وضعیت حقوق بشر در ایران صورت بگیره.
سوال آخرم خانم نظرهاری این هست که چه زمانی این نامه رو ارسال کردید و اینکه آیا واکنشی هم دریافت کردید؟
البته خب ما نامه رو همین امروز منتشر کردیم و خب اصلا قرار هم بر این بود که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر ما انتشار عمومی این نامه رو داشته باشیم و در همین زمان هم اقدامات لازم برای رسوندن نامه به سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل صورت بگیره. تا به این لحظه که من با شما صحبت میکنم هنوز پاسخی دریافت نکردیم، اما امیدوار هستم که یک پاسخ روشنی به درخواست این نهادهای حقوق بشری در ایران و خارج از ایران داده بشه.
درخواست اعزام هیئتی برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران از سوی سازمان ملل. گفتگویی بود با شیوا نظرآهاری، سخنگوی کمیته گزارشگران حقوق بشر. به گزارش دیگری توجه کنید. بعد از ظهر روز سه‌شنبه، هیئت داوران جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ در آلمان، عبدالفتاح سلطانی، وکیل برخی از حساس‌ترین پرونده‌های متهمان سیاسی ایران را به عنوان برنده امسال این جایزه اعلام کرد. جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ که نخستین دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی نازی‌ها نیز در این شهر برگزار شد، یکی از جایزه‌های معتبر در زمینه حقوق بشر به شمار می‌رود. هیئت داوران جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ هر سال از میان شخصیت‌های شناخته شده در میان فعالان حقوق بشر و از کشورهای مختلف برگزیده می‌شوند. عبدالفتاح سلطانی در گفتگو با علیرضا کرمانی از رادیو فردا درباره این جایزه چنین می‌گوید:
وقت تهران حدود ساعت 4 بود که خانم عبادی تماس گرفتن و هم از قول اون هیئت و هم از قول دوستان دیگر تبریک گفتن و دارن هنوز در همون جایی بودن که تصمیم اتخاذ شده بود. بنده هم براتو به تشکر خودم به همه کسانی که شرکت داشتن دارن رأی دادن و در هیئت جوری اعلام کردم و آرزوی توفیق برای همه فعالین حقوق بشر را هم الان دارم و همون موقع اعلام کردم.
آقای سلطانی، نام شما از 2 سال پیش همواره در میان نامزدهای دریافت این جایزه بوده، اما امسال این جایزه به شما تعلق گرفت. فکر میکنید هیئت داوران جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ امسال به چه چیزهایی بیشتر توجه داشتن؟
اون چی که بنده داشتم در این تقریبا 10-12 سال اخیر فعالیت‌های در زمینه دفاع از مظلوم‌ترین متهمین و محکومینی که در ایران هستن. بنده معتقد هستم که کسانی که متهم سیاسی هستند یا به دلایل عقیدتی در معرض اتهام قرار بگیرند واقعا تحت سنگین ترین فشار ها هستند، چون جرأت میتونم عرض بکنم درصد بالایی از وکلا متاسفانه امکان دفاع و پذیرفتن وکالت چنین اشخاصی رو ندارن، به خاطر اینکه هر وکیلی چنین پرونده رو قبول بکنه در معرض مخاطراتی قرار میگیره. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم بنده و خانم عبادی و سایر دوستان وکالت تمام کسانی که به خاطر فعالیت‌های سیاسی، اعتقادی و حقوق بشری به نحوی در معرض اتهام قرار میگیرن و زندان میفتن وکالتشون رو مجانا بگیریم و اگر خانواده های چنین متهمینی هم از نظر مالی و مشکلاتی داشته باشن با کمک دوستان و همیاری دوستان سعی کردیم در همون کانون مدافع حقوق بشر صندوق درست کنیم برای کمک به خانواده های کسانی که در معرض همین آسیب ها قرار می گیرن.
البته شاید تلاش های شما و همکارانتون در کانون مدافع حقوق بشر در ایران در زمینه آموزش و ترویج حقوق بشر هم مؤثر بوده است در دریافت این جایزه.
هرچی چی مردم و شهروندان ایرانی با حقوق خودشون به ویژه در زمانی که در معرض اتهام قرار بگیرن بدانن که چه حقوقی دارن، طبیعی است در مقابله بازجویان بهتر میتونن ایستادگی بکنن و بهتر میتونن از حقوقشون دفاع بکنن و نتیجه کارم اونها کمتر میتونن به این سادگی اونها رو محکوم کنن. لذا ما الان کلاس‌های ترویج حقوق متهمین که در واقع بخشی از حقوق بشر است و ترویج حقوق بشر در کانون مدافعان داریم و سعی میکنیم در کنفرانس‌های مطبوعاتی، در نشست‌هایی که داریم، به زبان ساده برای اقشار مختلف، برای روزنامه‌نگاران، برای کارگران، برای معلمان این آموزش را داده بشه تا بتونن مسئولیت‌های لازم را در مقابل تعرضاتی که ممکنه در معرض قرار بگیرن پیدا بکنن.
آقای سلطانی، در ایران گاهی برخی از حکومتگران میگویند که حقوق بشر با مبانی ما ناسازگاره. شما به عنوان یک وکیل و آموزش دهنده حقوق بشر چه راهی را برای حل این تعارض و چه پاسخی را برای این گونه صحبت‌ها ارائه می‌کنید؟
ما معتقد هستیم میتونیم این مرزبندی رو از بین ببریم. در همین الان در حوزه علمی قوم بعضی از فقها دیدگاه‌هایی که دارن با دیدگاه سیاسی و دینی حکومتگران متفاوته. همین الان ما می‌بینیم بعضی از علما دینی چه در ایران، چه در مصر، چه در سایر کشورهای اسلامی باورهایی دارن، برداشت‌هایی از اسلام دارن که با برداشت دین حکومتگران و دین حاکمانی که همین الان در جمهوری اسلامی حکومت می‌کنن قطعاً مغایرت اساسی می‌تونه داشته باشه.
گفتگوی علیرضا کرمانی بود با عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و برنده جایزه حقوق بشر نورنبرگ.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار می گیرند.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. در رادیو فردا گوش می کنید.
رئیس پژوهشگاه تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که دانش آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی ایران در آزمون سواد خواندن و همچنین ارزیابی دروس ریاضی و علوم رتبه زیر میانگین را در بین کشورهای شرکت کننده در دو آزمون بین‌المللی کسب کردند. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
ایران به رتبه 25 در زمینه سواد خواندن و ارزیابی دروس ریاضی و علوم دانش آموزان مقاطع دبستان و راهنمایی دست یافته است. هاجر تحریری نیک‌صفت، رئیس پژوهشگاه تعلیم و تربیت آموزش و پرورش، روز دوشنبه با اعلام این موضوع گفت که در هر یک از این دو آزمون 30 کشور شرکت کرده بودند. وی از مسئولان آموزش و پرورش خواست تدبیری برای این نابسامانی بیاندیشند. کاهش کیفیت آموزش و پرورش در ایران موضوع جدیدی نیست. طاهره طالقانی، فرزند آیت الله محمود طالقانی و دبیر بازنشسته.
نبود و سعی میکردم با کلاس‌های جبرانی و فوق برنامه و فوق‌العاده‌ای که برای بچه‌ها گذاشته میشه یه مقداری از این کمبودا جبران بشه، یا بیشتر خانواده‌ها معلم‌های خصوصی داشتن برای بچه‌هاشون در این رابطه.
در ایران 15 میلیون دانش آموز و حدود 1 میلیون آموزگار و دبیر وجود دارد. مقام های آموزش و پرورش در دولت های گوناگون ایران بارها اعلام کردند که برنامه هایی را برای بهبود و افزایش کیفیت آموزش و پرورش به اجرا درآوردند. اما برخی از کارشناسان آموزش و پرورش نظر متفاوتی دارند. منتقدین در این ارتباط به آنچه سوء مدیریت، کمبود امکانات و تجهیزات مدارس و پایین بودن حقوق آموزگاران و دبیران می نامند اشاره می کنند. طاهره طالقانی نیز این موضوع را تایید می‌کند و در مورد دلایل کاهش کیفیت آموزش و پرورش می‌گوید:
وضعیت کتاب‌های درسیمونه که یه خود با علم روز جلو نمیره و یه خود به خاطر تبعیض جنسیتی و مسائل زنان و مردان باعث شده یه تغییرات چیزی در جهت منفی داشته باشه. اصلش فکر می‌کنم این باشه. یه مقدارم تجهیزات و چیزهایی که در مدارس بد باشه و مدارس دولتیمون از این مسئله واقعاً از کمبود رنج می‌بره.
امید دبیر در بوشهر ضمن هم نظر بودن با خانم طالقانی به دلایل دیگری نیز اشاره می کند.
یکی از دلایلی که باعث شد که دانش آموزان بخصوص در خواندن و نوشتن و دروس ریاضی و دروس پایه ضعیف باشن، به پاکسازی و تصویه که اوایل انقلاب صورت گرفت باعث شد که خیلی از دبیرهای مجرب از آموزش پرورش پاکسازی بشن. یکی دیگه از دلایلش که میتونه وضعیت معیشتی معلم هم باشه، چون خب بحث معیشت مهمترین بحث زندگی انسان هستش. خب اگه معلم تو زمینه معیشت مشکل داشته باشه، نمیتونه آنچنان که باید شاید کارشو درست انجام بده. یک معلم احتمال داره دو شغل سه شغل داشته باشه تا بتونه زندگیشو چیکار کنه بگذرونه.
زهرا بازرگان رئیس اداره آموزش کمیسیون ملی یونسکو روز سوم آذر بهبود جو اجتماعی و روانی مدارس و رشد حرفه‌ای معلمان را از جمله موارد لازم برای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش در ایران دانست. رئیس پژوهشگاه تعلیم و تربیت آموزش و پرورش نیز اعلام کرده است که دوره‌های مقاله نویسی آموزشی و پژوهشی برای معلمان برگزار خواهد شد. به گفته منتقدین، در شرایطی که بر اساس بخشنامه ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش کلاس‌هایی با بیش از 40 دانش آموز به وجود آمده است، نمیتوان امیدواری چندانی به بهبود اوضاع داشت. این در حالی است که استاندارد بین‌المللی تنها اجازه حضور 15 تا 18 دانش آموز را در یک کلاس می‌دهد. برای بهبود این وضعیت و افزایش کیفیت آموزش و پرورش چه باید کرد؟ خانم طالقانی:
بعد کتاب‌های بیشتر علمی در اختیار بچه ها باشه و بعدم کلاس دیگه به صورت فقط متکلم بودن معلم و فقط بچه ها شنونده باشن. الان تقریباً یه بازه همچه حالتیه، باید گروهی کارهای کارگاهی انجام بدن و با هم با کار بکنن و نمره گروه باشه، نه نمره فرد باشه.
آزمون بین المللی تیمز هر 4 سال یک بار و آزمون بین المللی پرلز هر 5 سال یک بار انجام می شود که در هر یک از آنها 30 کشور جهان شرکت می کنند.
دانش آموزان ایرانی از لحاظ سواد خواندن و ارزیابی دروس ریاضی و علوم در رتبه زیر میانگین قرار دارند. گزارش بهروز کارونی بود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
بزرگترین نمایشگاه آثار معاصر عکاسی و نقاشی ارامنه ایران طی 30 سال اخیر در مؤسسه فرهنگی هنری سبا در تهران برپا شده است. مانیا منصور نگاهی دارد به این نمایشگاه.
بیش از 600 اثر نقاشی و عکاسی هنرمندان معاصر ارمنی در ایران در مؤسسه فرهنگی هنری سبای تهران به نمایش درآمده است. به گزارش و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، نمایشگاه صدها اثر نقاشی و عکاسی هنرمندان معاصر ارمنی در 4 نگارخانه خیال، سبا ملی و آینه مؤسسه فرهنگی هنری سبا وابسته به فرهنگستان هنر با حضور تعداد زیادی از هنرمندان، نمایندگان ارامنه، مسئولین فرهنگی و علاقمندان آثار هنری گشایش یافت. این آثار که 6 دهه فعالیت هنری نقاشان و عکاسان ارمنی در ایران را در بر می‌گیرد، شامل آثار هنرمندان پیشکسوت و قدیمی و همینطور نسل جوان هنرمندان ارامنه در ایران است و بسیاری از آنها برای نخستین بار است که به نمایش در می‌آیند. در بخش نقاشی بیش از 300 اثر از نقاشان معاصر ارمنی در سبک‌های مختلف از مکتب سقاخانه‌ای تا آثار مدرن در کنار هم جمع شدند. در این مجموعه همچنین آثار نقاشان ارمنی پیشکسوت جنبش نوین هنر نقاشی ایران چون مارکو گریگوریان و سیراک ملکونیان نیز حضور دارند. آثار دیگر نقاشان سرشناس ارمنی مانند سروج بارسقیان، ستراک نظریان، الیک خازاریان و مارکا رقارابگیان نیز از جمله آثاری هستند که در مؤسسه سبا در معرض دید مخاطبان قرار گرفتند. این آثار شامل 3 نسل از نقاشان ارمنی در ایران می شود. در بخش عکس این نمایشگاه در حدود 230 عکس از 49 عکاس ارمنی به نمایش درآمده است. به نوشته ایرنا، این مجموعه شامل عکس هایی می شود که از دهه 20 شمسی تا به امروز توسط عکاسان ارمنی گرفته شدند و در برگیرنده عکس هایی از تهران قدیم، ایران قدیم، دوران انقلاب، جنگ ایران و عراق، آیین‌های مذهبی و طبیعت ایران است و طیف وسیع از سبک‌های عکاسی چون مستند، خبری، ورزشی، معماری، رئالیستی، پورتره و فوتو آرت را در بر می‌گیرد. آثار عکاسان برجسته ارمنی چون نیکول فریدنی، آلفرد یعقوب‌زاده، آرمان استپانیان، سرگیس راکاریان و سیمون آیوازاریان در میان عکس‌ها به چشم می‌خورد. در کنار اساتید عکاسی ارمنی، آثار عکاسان جوان از جمله یک عکاس 16 ساله ارمنی نیز دیده می شود. نمایشگاه هنر ارامنه ایران که با همکاری موزه هنرهای معاصر ایران، مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد و تعدادی از مجموعه داران خصوصی برپا شده تا 30 آذر ماه در مؤسسه فرهنگی هنری سبا ادامه خواهد داشت.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام و 15 دقیقه
یاده شب
دیروز
با تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا، همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
ارتباط با جهان امروز.
رادیو
فردا.
برای عبور از فیلترینگ و دسترسی به وبسایت رادیو فردا، از تازه ترین فیلتر شکن ما استفاده کنید. bisarvan.com شما را مستقیما به وبسایت رادیو فردا هدایت می کند. bisarvan.com به این شکل نوشته می شود: bisarvan.com. bisarvan.com. تا لحظاتی دیگر بخش دوم مجله شامگاهی را آغاز می کنیم.
رادیو فرداست.
ساعت 19:30 به وقت تهران است. از کسانی که در نیم ساعت گذشته ما را همراهی کردند سپاسگزارم و سلام می‌کنم به شمایی که تازه به ما پیوستید. پیش از هر چیز مروری دوباره بر اخبار جهان با مانیا منصور.
امروز در یونان صدها تن از جوانان با تجمع در مقابل پارلمان این کشور با ماموران انتظامی درگیر شده و به سوی آنها سنگ پرتاب کردند. این درگیری‌ها ساعتی پیش از مراسم خاکسپاری یک نوجوان 15 ساله روی داد که روز شنبه با تیراندازی پلیس کشته شد. صدها تن در مراسم خاکسپاری نوجوان شرکت کردند. در پی آن حادثه در 3 روز گذشته آتن و چند شهر دیگر یونان شاهد شورش صدها جوان و به آتش کشیدن و خسارت زدن به اماکن عمومی و خودروها بوده است. تا کنون در این درگیری‌ها 50 نفر زخمی شدند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری در ایران امروز سه‌شنبه در مراسم نماز عید قربان در تهران خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفت: ما نمی‌خواهیم با آمریکا درگیر شویم و جنگ کنیم. می‌خواهیم از علوم و فنون روز دنیا استفاده کنیم و تشویق یا تنبیه شما هم نمی‌تواند ما را از راه خود باز دارد. به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، او انتظار ندارد کسی که خودش از نژاد آفریقایی و سیاه مظلوم در آمریکاست حرفای بوش را تکرار کند. در پی برگزاری تجمع تأخیر در مقابل سفارت عربستان سعودی و دفتر حافظ منافع مصر در تهران و سردادن شعارهای علیه رهبران این کشورها، حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در بیانیه‌ای گفته است که جمهوری اسلامی ایران بر حفظ امنیت نمایندگی‌های خارجی در تهران تأکید دارد. یک گروه مدافع حقوق بشر به عنوان دموکراسی و جامعه مدنی در قرقیزستان اقدام دولت این کشور مبنی بر بستن دفاتر رادیوهای بی بی سی و اروپای آزاد رادیو آزادی را محکوم کرد. و شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی میگوید در پی کاهش قیمت نفت در بازار جهانی حاشیه سود برخی صنایع وابسته مانند صنایع کانی و فلزی که در بازار بورس تهران سهم عمده دارند کاهش یافته که سبب کاهش قیمت سهام در بورس ایران شده است.
مانیا منصور بود که مروری داشت بر تازه‌ترین خبرهای امروز جهان. اما تا در جهان خبرها هستیم، تازه‌ترین‌های جهان ورزش را هم بشنویم از فریبرز غریب.
در آخرین بازی از هفته 18 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، عصر امروز سرخپوشان پایتخت در ورزشگاه آزادی تهران نتیجه‌ای بهتر از مساوی در برابر سایپای کرج کسب نکردند. در این دیدار که نزدیک 60,000 تماشاگر داشت، پرسپولیس و سایپا به تساوی 1-1 رضایت دادند. با این نتیجه قرمزپوشان با 30 امتیاز بعد از استقلال تهران، ذوب‌آهن و پیکان در مکان 4 جدول رده‌بندی باقی ماندند و سایپا هم با 17 امتیاز در ردیف 15 جدول قرار گرفت. در فوتبال اروپا امشب در آخرین دور از مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان چند مسابقه سرنوشت‌ساز و تعیین کننده در دستور کار است. در این دیدارها در گروه آ در لندن چلسی با کلوژ رومانی و در روم آسروم با بوردوی فرانسه دو نبرد حساس را برگزار می‌کنند و در گروه B اینتر میلان صدر جدولی در آلمان به مصاف وردر برمن تیم انتهای جدول می‌رود. در سایر دیدارهای امشب بارسلونا با شاختار دونتسک اوکراین، بازل سوئیس با اسپورتینگ پرتغال، المپیک مارسی با اتلتیکو مادرید و آینتوون با لیورپول به مساف هم می‌روند و در صورتی که ناآرامی‌های یونان اجازه دهد، پاناتیناکوس آتن میزبان فاماکوستای قبرس خواهد بود. سایر دیدارهای دور ششم لیگ قهرمانان فوتبال اروپا فردا شب برگزار می‌شود که در چند مسابقه مهم المپیک لیون با بایر مونیخ، پورتو با آرسنال و رئال مادرید با سن پترزبورگ روسیه رو در روی یکدیگر سفرایی خواهند کرد. کشور. کمیته فنی کنفدراسیون وزنه‌برداری آسیا سعید علی حسینی از ایران را به عنوان بهترین وزنه‌بردار مسابقات قهرمانی جوانان آسیا انتخاب کرد. مراسم پایانی 21مین دوره مسابقات وزنه‌برداری جوانان آسیا دوشنبه شب در شهر جونجوی کره جنوبی برگزار شد که طی آن سعید علی حسینی ملی پوش دستی فوق سنگین ایران به دلیل رکورد شکنی در حرکات یک ضرب و دو ضرب و کسب 3 مدال طلا به عنوان بهترین وزنه‌بردار جوان قاره آسیا برگزیده شد. علی حسینی روز گذشته به میزان 1 کیلوگرم در حرکت یک ضرب و 3 کیلوگرم در دو ضرب رکورد جهانی جوانان که متعلق به خودش بود را بهبود بخشید. و دیشب یک بازی برجای مانده از هفته 16 لیگ برتر فوتبال انگلیس انجام شد که طی آن تاتنهام با پیروزی 2-0 در برابر وستهام جمع امتیازات خود را به عدد 18 رساند و با فاصله گرفتن از تیم‌های فانوس به دست انتهای جدول به مکان امن 15 صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در بخش دوم مجله شانگاهی امروز رادیو فردا مانند هر سه‌شنبه شب نوبت میرسد به شنیدن برنامه صدای شما، صدای فردا. اما قبل از اون که این برنامه رو بشنویم، یک بار دیگر راه‌های تماس با رادیو فردا رو اعلام می‌کنم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111 تکرار می‌کنم 00420221111 41-13 و شماره پیامگیر یا SMS گیر رادیو فردا هست 20420-603-87-41-50. و اما نوبت میرسد به برنامه صدای شما، صدای فردا که آن را همکارم جان خاکساد تهیه کرده است.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام دوستان، به برنامه خودتون، برنامه صدای شما، صدای فردا خوش آمدید. در برنامه امروز همکارم امیر زمانی فر که منو همیشه در تهیه و ارائه این برنامه یاری داده کنار من در استودیوی رادیو فردا است. امیر سلام.
سلام جان، سلام به تو و به همه شنونده های رادیو فردا و خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها تونستم در برنامه صدای شما، صدای فردا با شما و شنوندگان صحبت کنم.
امیر در برنامه امروز اول مثل همیشه میریم سراغ
صدای شنونده ها. البته شماره پیام های تلفنی شنونده ها همونطور که خودت هم میدونی خیلی زیاد هست و ما قسمت های از اونها رو در لابلای برنامه های خبریمون پخش میکنیم، اما قسمت های از اونها رو هم امروز در برنامه صدای شما، صدای فردا خواهید شنید.
بعد هم میریم به وبسایت رادیو فردا ببینیم چه خبرهای تازه‌ای در وبسایت ماست.
و البته میهمانی هم داریم که آقای جمشید زند هستن، مدیر رادیو فردا،
که با شما شنوندگان عزیز درباره تحولاتی که در رادیو فردا در حال رخ دادنه گفتگو خواهد کرد.
و البته در پایان هم طبق روال هر هفته برنامه بحث آزاد رادیو فردا رو داریم که از اونجایی که روز اول دسامبر در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم روز جهانی ایدز هست، بحث آزاد این هفته ما هم به این بیماری و مسائل مربوط به اون اختصاص داره.
پس با ما بمانید تا همه این برنامه رو که خود شما شنوندگان عزیز در حقیقت سازنده اون هستید رو بشنوید.
صدای شما، صدای فرداست.
در این قسمت از برنامه صدای شما، صدای فردا به چند پیام تلفنی شنوندگان رادیو فردا گوش میدیم که روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن.
با عرض سلام به یکی از رادیوهای داخلی زنگ زدم، به پیامگیرشون در حالت توم بود و گفتن که شماره 1 آقایان و شماره 2 بانوان، این تفکیک جنسیتی در جمهوری اسلامیه. با تشکر، از تهران هستم.
من در روز دانشجو هر سال از سال 78 به بعد یاد حادثه کوی دانشگاه میافتم. در اون روزها ما منتظر تحولات خاصی بودیم که متاسفانه رخ نداد. با تشکر، نیما هستم از تهران.
با توجه به آمار گفته شده از طرف وزیر بهداشت در مورد انتقال ویروس HIV در ایران، میتونیم این نتیجه رو بگیریم که این سختگیری های بی جای گروه های امر به معروف و نهی از منکر که دختران و پسران را در خیابان نگه می‌دارند و به آنها بی احترامی می کنند و بهانه آنها جلوگیری از فساد و ابتذال در جامعه است کاملا بیفایده است و طبق آمار می فهمیم که روابط نامشروع تنها از حالت آشکار به مخفی تبدیل شده.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. باز هم یادآوری میکنیم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا در پیامگیر رادیو فردا، در ایمیل ها، در پیامک ها و حتی در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا اظهار نظر شخصی شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
رسیدیم به بخش وبسایت رادیو فردا. سوال این هفته وبسایت امیر چی بود؟
جان همونطور که میدونی 16 آذر روز دانشجو در ایران بود و سوال هفته رادیو فردا هم به همین موضوع اختصاص داشت که سوال این بود تشکل‌های دانشجویی سیاسی یا صنفی. در پاسخ به همین سوال شماری از شنوندگان رادیو فردا یا شاید بهتره بگیم خوانندگان وبسایت رادیو فردا در این مورد با ما نظرشون رو در میان گذاشتن. از جمله محسن از تورنتو مینویسه دانشجوی غیر سیاسی همانند آب راکت است که خیلی زود میگندد. محسن اضافه میکنه دانشجویی که دغدغه اش فقط مسائل صنفی باشد دانشجو نیست. شنونده ای هم به اسم کامبیز از تهران مینویسه از دید سازمانهای امنیتی جمهوری اسلامی تشکل صنفی وجود ندارد و کوچکترین اعتراض صنفی از سوی آمریکا و اسرائیل هدایت میشود.
شما هم با ما تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
همانطور که در آغاز برنامه وعده دادیم مهمان برنامه امروز ما جمشید زند رئیس رادیو فرداست، مدیر رادیو فردا سه بخش، وبسایت رادیو فردا، رادیو فردا بخش خبر و همینطور بخش موسیقی که زیر نظر جمشید زند این سه بخش فعالیت میکنن و شما شنوندگان عزیز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز برنامه های ما رو میشنوید. اولین سوالی رو که از جمشید زند میپرسم ایمیل هاییست که شما زدید و این سوال رو مطرح کردید. آقای زند، تعداد زیادی از شنوندگان ما سوال میکنن که بودجه رادیو فردا از چه محلی تأمین میشه.
آقای خاکزاد با تشکر که این امکانا در اختیار من گذاشتین که با شنوندگان صحبت کوتاهی داشته باشم. بودجه ما همونطوری که توی وبسایت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نوشته شده و قبلا هم اعلام کردیم، هر ساله از طرف کنگره آمریکا تعیین میشه. مدیریت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بودجه پیشنهادی خودش رو میفرسته به واشنگتن و هیئتی که در واشنگتن مسئول نظارت بر فعالیت‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، صدای آمریکا و چندین رادیو تلویزیون که مسئول پخش برنامه‌های مختلف به نقاط مختلف جهان هستند، این بودجه رو بررسی می‌کنه و اون رو به کنگره تقدیم می‌کنه که کنگره هم اون رو تصویب می‌کنه.
ما پس آقای زند بخشی از رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی هستیم که مقرش در پراگ پایتخت جمهوری چک، درسته؟
بله.
آقای زند، تعداد زیادی باز از شنوندگان رادیو فردا از خبرهایی که ما پخش میکنیم، برنامه‌های خبری مختلفی که داریم، ابراز رضایت کردیم، ولی برای اونها هم سوالاتی مطرحه که این خبرها رو ما بر اساس چه معیاری تهیه میکنیم، تنظیم میکنیم و به سمع شنوندگانمون میرسونیم. میتونید در این باره هم توضیحی در اختیار شنوندگانمون قرار بدید؟
100% میتونم توضیح بدم، ولی قبلش میخوام تاکید بکنم که بخش مهمی از برنامه‌های ما شامل اخبار میشه، چه اخبار بین‌المللی، منطقه‌ای و اخبار مربوط به رویدادهای ایران. هدف ما این هست که اطلاعات و اخباری که ما در 24 ساعت پخش برنامه‌های رادیو فردا گردآوری می‌کنیم به طرزی بی‌طرفانه بدون تفسیر و تحلیل در اختیار شنوندگانمون و خوانندگان وبسایت بگذاریم. و نکته مهمی هم که باید اشاره بکنم، رادیو فردا به عنوان بخشی از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همونطور که شما هم اشاره کردین، در پراگ فعالیت می‌کنه و ما یک اتاق خبری داریم که 10 نفر از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای در اون مشغول به کار هستند و منبع اصلی خبر ما هم اتاق خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هست، به اضافه منابع دیگری که اخبار مربوط به ایران و یا منطقه رو از اون طریق‌ها هم دنبال می‌کنیم. و میتونم این تضمین رو به شنوندگان رادیو فردا بدم که خبری که ما پخش می‌کنیم سعی میکنیم تا حد امکانات ما موثق و صحیح باشه.
اگر من حرفای شما رو خلاصه کرده باشم آقای زند، پس شایعات در رادیو فردا جایگاهی ندارن و خبرهایی که ما پخش میکنیم خبرهایی هستن که صحت و سقم اونها رو ما کنترل کردیم و در اختیار شما شنوندگانی گرامی قرار دادیم. آقای زند، رادیو فردا همیشه در حال تحوله، رادیویی که تلاش میکنه که با تغییراتی که در برنامه‌هاش ایجاد میکنه و استفاده از تکنولوژی‌های تازه روز به روز ارتباطش با شنوندگانش بیشتر بشه. وعده‌ای که شما میتونید آقای زند به شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا بدید چیه؟
وعده و مژده‌ای که میتونم به خوانندگان وبسایت رادیو فردا بدم این هست که در چند هفته آینده وبسایت جدیدی راه اندازی خواهد شد که همکاران من در رادیو و در بخش اینترنت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، چندین ماه است که مشغول طراحی و شکل‌دهی اجزای مختلف این وبسایت هستند. طرحی کاملا نو هست با احتیاجات قرن 21 و احتیاجات خوانندگان وبسایت های فارسی زبان در ایران. از جمله نوآوری های جدیدی که ما در این وبسایت داریم، گالری عکس و ویدیو هست که در وبسایت جدید رادیو فردا خوانندگان میتونن از اون استفاده بکنن.
با سپاس از شما.
جان، نوبت میرسه به بحث آزاد این هفته ی رادیو فردا که همونطور که در اول برنامه اشاره کردیم به مناسبت اول دسامبر، روز جهانی ایدز، به همین مسئله اختصاص پیدا کرده.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا، دو شنونده گرامی رادیو فردا شرکت دارند. خانم ماریا از ایران در این بحث شرکت کردند و رضا شنونده رادیو فردا در سوئد. من به هر دوی شما سلام میکنم. سوالی که در برنامه شما چه فکر میکنید تا یه هفته گذشته شنیدید مربوط بود به بیماری اید، چون اول دسامبر روز جهانی مبارزه با ایدز هست و وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران هشدار داده بودند که بعد از وارد کردن خون آلوده به ویروس ایدز و بعد هم گسترش این بیماری از طریق تزریق معتادان، حالا رسیدیم به یک موج سومی که ایشون گفتن که این موج سوم از تمایل برخی از جوانان به رفتارهای پرخطر جنسی. اصولا من میخواستم سوال بکنم اول از خانم ماریا، بیماری ایدز در ایران امروز شناخته شده است؟ مردم راجع به این بیماری اطلاعات کاملی دارند؟
اصل قضیه همینجاست. وقتی که در مورد این مسئله کمتر صحبت میشه، مسلماً که ناآگاهی مردم خیلی مسائل واقعا مصیبت‌باری رو وجود میاره. مخصوصا نسل عوض شده، خیلی آگاهی و اطلاعات خیلی بیشتری باید بهشون داده بشه، ولی متاسفانه به خاطر سانسور، به خاطر فشارهایی که به قول معروف رسانه‌ها اونه که مثلا احساس میکنن واقعا باید این آگاهی رو به مردم بدن، وقتی بهشون فشار میارن و نمیذارن چیزی رو عنوان کنن، باز کنن، وقتی که نگن متوجه نمیشن. پدر و مادرها هم اصلا کمتر خودشون صرف یه همچین موردی میکنن. واقعا میترسن با بچه هاشون این صحبت ها رو انجام بدن. الان متاسفانه ما میگم در یک جامعه افسارگسیخته واقعا قرار گرفتیم، با توجه به این که میدونن همه این جامعه از هر لحاظ افسارگسیخته است، به این موضوع تسلیم شدن. متاسفانه شاید حرفای من در حد یک سرگرمی باشه براشون، دو تا صحبت منو، دو تا صحبت شما رو بشنون، از این گوش بشنون، از گوش دیگه زیاد بهش فکر نمیکنن. به قول معروف خیلی متاسفانه مصیبت باره، خیلی مصیبت باره.
رضا، صحبت های خانم ماریا رو شنیدید در ایران. شما که در کشور سوئد زندگی میکنید، در اونجا بیماری ایدز، بیمارانی که به این بیماری دچار هستن، جامعه به اونها چطور نگاه میکنه؟
تو سوئد من میخوام به تو اینو بگم، از کلاس دوم راهنمایی کاندوم میارن سر کلاس به شاگردا میدن به صورت رایگان، میان آموزش میدن در مورد بیماری اچ آی وی. اینطور نیست که ول کردن جامعه رو فکر کنن اونایی که اون ور نشستن اونورا، بله این ور جامعه های اروپایی همه ولن، نه اینطور نیست. از کلاس دوم راهنمایی با بچه‌ها صحبت میشه تا سطح دانشگاه.
در ایران میگن که بر اساس آماری گفته شده در سال 1365 این بیماری به عنوان یک بیماری شناخته شده و وزارت بهداشت اون زمان اعلام کرده که در ایران 2800 نفر به این بیماری مبتلا بودن. از هر دوی شما من میخواستم بپرسم، بهترین راه برای مبارزه با بیماری ایدز پیشگیریه؟
آموزش.
دقیقاً همین آموزش پیشگیری رو ایجاد میکنه. از خانم ماریا میپرسم که شما یک خانمی هستید که حتما فرزندان جوانی دارید. الان به عنوان یک مادر، مادرانی که برنامه ما رو دارن گوش میکنن، اینها باید چه مسائلی رو با فرزندانشون در میان بگذارن؟ همونطور که رضا گفت، تا این آموزش ها داده بشه تا بشه با این بیماری مبارزه کرد، این جوانان به دام این بیماری نیفتن. به نظر شما چه کار باید بکنن مادران؟
خیلی دلم میخواد یک جواب اساسی و اصولی بدن که واقعا همه بپذیرن، یعنی قابل قبول همه باشه. ولی متاسفانه ببین، من الان 45 سالمه، بچه من حدود 17 سالشه. دو تا نسلی، من نمیگم دو تا نسل متفاوت، تو تا نسلی هستیم که توی یک قول معروف دوران خاصی بزرگ شدیم. اولا حقیقتا من نه که بگم روم نمیشه صحبت بکنم، چرا، من راجع به خیلی از مسائل با بچه‌ها صحبت میکنم. الحمدلله بچه‌ها باید خودشون، الان من شاید خیلی آموزش‌ها رو به بچه‌های خودم بدم. جامعه یه کاری میکنه که نپذیره این مسائلو. این مصیبت بزرگیه که واقعا بیشتر خانواده‌ها گریبانگیرشون هستش.
معذرت می‌خوام خانم ماریا، شما البته خانم‌ها هیچ وقت نوشتنشون رو بگین، حالا شما گفتین هیچ مسئله ای
نداره.
من خودم 64 سالمه، صاحب 3 فرزندم. دختر بزرگم 31 سالشه، پسرم 29 سالش و پسر 25 ساله دارم.
بله بله.
و در این کشورم بزرگ شدن، از 10 سالگیشون در این کشور بودن.
درسته.
ولی از روز اول بهشون توی مدرسه، یعنی ببینید توی خانواده، بذارید من بهتون اینجوری بگم، دختر حتی ممکنه در 16 سالگی داره ازدواج میکنه توی ایران، ولی تا شب قبل از ازدواج حق نداره تو جلسه بزرگا بشه. بهش میگن بچه برو بیرون، حتی راجع به سکس شب ازدواج خودش نمیتونه اطلاعات به دست بیاره.
تماشا ببین، این خیلی مصیبت باره، خیلی مشکل سازه بعدها.
همین مشکل ما که نمیتونیم بگیم، باید این پس از خود اولیای امور، یعنی کسانی که در سیستم هستن، در حکومت، جزء برنامه آموزشیشون باشه. خانواده بخشیه همیشه. بچه 12 ساعت 14 ساعت چه بیرونه، ممکن 2 ساعت بیاد خونه، 3 ساعت چه بیاد خونه، چقدر پدر بیرونه، مادر کار داره میکنه. خب اگر تو مدارس این آموزش شروع بشه، یواشاش، نمیگیم وقاحت روشون باز میشه، نه، یواش یواش میتونن راجبش صحبت کنن. ولی ما میدونیم این صحبت راجب مثلا به قولی ما ها میگیم تابو، اونجا میگن گناه، یا نمیدونم اسرار مگو، اینا جز اسرار مگو اینه. حتی مادر ممکنه خجالتش با پسرش باشه، پدر نخواد با پسرش. من داشتم دوستانی که پدر میگه شب اول کسی به ما یاد داده و چیکار بکنه، خودشون یاد میگیرن. مادر میگه که وا خدا مرگم بده، خدا منو بکشه، این حرفا چیه، این دور زمونه. خودشون میدونن جوونه؟ نه نمیدونن، هیچ کس هیچ چیز رو نمیدونه.
باید آموزش باشه 100%. من اصلا اینجا اشاره کردم، خودم نوشتم قبل از اینکه بیاد، باید آموزش صحیح و ریشه‌ای باشه. قانونش همینه اصلا. ما اگر واقعا تمام اونایی که مسئولن و احساس میکنن که واقعا توی مملکتی دارن زندگی میکنن، برای مملکتشون دارن نفس میکشن و فعالیت میکنن، باید دل بسوزونن. آموزش صحیح رو
توی مملکت ما، این همه کلاس‌های خیاطی، آشپزی، گلدوزی، گلبافتی، همه اینا وجوده. یعنی به خانم یاد میدن که برو خونه شوهر می‌خوای، برو گلدوزی کن، برو آشپزی کن، برو خیاطی. نمیان بهش آموزش، حالا نهایتاً آموزش بچه داری هم شاید بدن، ولی هرگز روابط سکسی و جنسی رو به دختر یا پسر یاد نمیدن. همینه که الان آمارهای خود وزارت بهداشت ایران، دادگستری ایران، 60% ازدواج‌ها منجر به طلاق میشه به خاطر عدم رضایت جنسی، چون آموزش ندیدن اینا.
الان در شرایط امروز خانم ماریا، در مدارس ایران، در جامعه، اصولا به سمت آموزش این مسائل داریم پیش میریم، یا اینکه هنوز موانع بزرگی بر سر راه صحبت کردن، آموزش، اصلا بحث این مسئله که بیماری ایز از چه طریقی این ویروس گسترش پیدا میکنه، راجع به این مسائل صحبت میشه؟
ببین، یک موردی که توی جامعه ما هستش، فقط میگن این سوغات از خارج از کشور وارد ایران شده. این سوغاتی که اونایی که به قول معروف میرن مسافرت و برمیگردن، اینا باعث میشن، یا یعنی اینکه برمیگردن میگن به قول معروف این یکی از این حربه‌های کشورهای خارجیه که میخوان مثلا ملت ایران رو به این بیماری و به این به قول معروف جوونا رو مخصوصا بیمارشون کنن و به قول معروف بچهای جوون رو از کار بندازن و یعنی چه صحبت‌های انجام بشه. اصلا بر نمیگردن به خودشون. یعنی اصلا هیچ کسی تو این مملکت یه آینه جلو خودش قرار نمیده که وقتی این حرفا رو میزنه یه ذره شرمش بشه از خودش. من واقعا عقیدم اینه. مخصوصا اون مسئولایی که واقعا وظیفه‌شونه که باید این مسائل رو از ریشه و از کتابا و از درس ها به قول آقا رضا که میگفتن از درس مدرسه و از دبیرستان شروع بشه، واقعا از اونجا باید شروع بشه. گفتم که من میتونم به بچه‌م یه چیزایی رو بگم خیلی باز، خیلی اوپن، خیلی راحت، ولی بچه من میره تو اجتماع، میره تو مدرسه، میره تو دانشگاه، اینا نمیذارن اون چیزایی که من بهش میگم تو ذهنش جا بیفته که برای خاطر به خودش یه معنا بده. آدمیزاد رسالتش روی زمین این نیست که حتما فقط باید بخوره، بخوابه، عشق کنه، بعدم فردا به خدا بمیره. یه چیز حقیقت و واقعیته. رسالت آدمیزاد یه معنویته، یه شرافت، اینا همه هست. متای سلسله مراتبی داره، یه مراحلی داره که باید همه بفهمن، بدونن چیه، باز کنن این مسائل رو برای همه، به خودشون ارزش بدن.
وقتی حکومت جداسازی جنسیتی میکنه، جداسازی از دانشگاه، نه حالا دبیرستان، دبیرستان که هیچی، دختر پسر که قاطی نیستن، از دانشگاه جداسازی جنسیتی میکنه و بقولی گفته طبقات ایجاد میکنه، خب دیگه چجوری میخوان با هم صحبت کنن؟ صحبتی نداره. این مشکل از سیستمه، مشکل از سیستمه، از نه از خانواده است، نه از خب پدر خسته است، ممکن 3 شیفت کار میکنه، 2 شیفت کار میکنه، وقت صحبت کردنم با بچهش نداره، مادر ممکن خسته باشه، خود مادر میگه کجا آموزش دیده. الان 30 سال این حکومت داره، یعنی یه دختری که 10 سالش بوده خودش الان 40 سالشه، خودش کجا آموزش دیده که بخواد به بچهش آموزش بده؟ میگم تا زمانی که آموزش از طریق سیستم به وجود نیاد در مدارس، این مصیبت رو ما خواهیم داشت و بیشتر از اینم خواهیم داشت. البته خانواده ها میتونن روشنگری بکنن، به بچه هاشون بگن که بابا این بیماری از نزدیکی جنسی به وجود میاد، شما غذای مثلا کسی که بیماری HIV داره یا اینکه AIDS داره، شما غذاش هم بخورین مریض نمیشین، حتی ببوسینش هم مریض نمیشین، فقط تنها راه پیشگیریش استفاده از کاندومه. در موقعی که با هم دیگه نزدیکی میکنین کاندوم استفاده کنین.
رسانه ها وظیفه شون این هست که در این باره برنامه هایی رو تهیه بکنن، مردم رو در جریان این اطلاعات قرار بدن. وقتی که رسانه ها همچی کار نمی کنن، این صحبت هایی که هر دوی شما گفتی، تأکید کردید، هم خانم ماریا و هم شما رضا، مسئله این هست که خانواده ها تا اونجایی که میتونن، پدرها و مادرها به جوان ها باید یادآوری کنن، هشدار بدن بهشون و این مسائل رو براشون روشن بکنن با به صورت باز که اینا بشه اینا آگاه باشن از این خطراتی که تهدیدشون میکنه.
جامعه ما الان بیشتر کسانی که دارن دچار این بیماری میشن طبقات پایین جامعه، چرا که طبقات پایین جامعه که بیشتر این مسئله خجالت میکشن راجبش صحبت کنن. طبقه بالا شاید مثلا یه مقدار روشن فکر باشن، یه مقدار آگاه تر باشن و اونا صحبت بکنن راجع. آقا نترسین، به خدا برین داروخانه بگو آقا کاندوم میخوام، بگین کاپوت میخوام، از کلمش وحشت نگین، همجنس خودش مثل خودش میدونه.
به عنوان پیشگیری و به عنوان آموزش باید به همه داده بشه. اینجا یک وحشت روی سرش هست، 100%. اینقدر وحشت هست، وحشت شخصیتی، وحشت از خود آدم، از خودش میترسه وقتی که یه همچی بحثایی رو بخوای اینجا پیاده بکنی. آدم میترسه اصلا در مورد این مسائل صحبت بکنه.
باید راجع به همه صحبت بشه.
چون اطلاع نمیدن، چون نمیگن، چون برای پیشگیریش چیزی نمیگن.
اینجا وظیفه رو ما میندازیم به گردن خود رادیوهای مثل رادیو فردا، یه برنامه باز کنن روزی یک، نه روزی حلقه، هفته‌ای، مثل برنامه نگاه تازه، مثل برنامه همین صدای شما، برنامه‌های مختلفی که وجود داره، هفته یک رو برنامه از همین. خب خیلی ها گوش میکنن، شاید خیلی مثمر ثمر بیشتر رادیو فردا باشه، شاید به استارت اولش رادیو فردا بزنه خودش آموزشو.
واقعا نه، این صحبتی که هم رضا کردن هم شما خانم ماریا، رادیو فردا میدونین این مسائل رو بهش میپردازه، همونطور که رضا گفتن در برنامه نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان به این مسائل پرداخته شده، در آینده هم باز هم به این مسائل خواهیم پرداخت و کارشناس ها، پزشک ها، روانشناس ها و کسانی که تخصص دارن، انجمن هایی که در ایران الان دارن با ایدز مبارزه میکنن، کمک میکنن به بیماران، اونجا هم کسانی هستن که دارن فعالیت میکنن.
خب ما دارن فعالیت میکنن، میگیرن میکننشون زندان. تازه دکتر علایی، برادران علایی، میگه چه کردن که زندانه، ایشون شناخته شده است، این برادران علایی در دنیا میشناسنشون، این دو برادر هیچ گناهی نکردن جز اینکه در راه مبارزه با بیماری ایدز داشتن فعالیت میکردن تو ایران. اینا رو گرفتن کردن زندان. آقا همون آقایون علایی رو آزاد کنین، من قول میدم پایین لااقل 5 از مبتلا نمیشن.
در هر صورت سپاسگزاریم از هر دوی شما، خانم ماریا در ایران و رضا شنونده رادیو فردا در سوئد. به پایان برنامه امروز رسیدیم. با سپاس از تو امیر که منو در ارائه و تهیه این برنامه یاری دادی.
خواهش میکنم، باعث خوشحالی منم بود که بعد از مدت‌ها تو این برنامه با شما باشم و تا فرصتی دیگر از همه شنوندگان رادیو فردا به ویژه برنامه صدای شما صدای فردا خداحافظی میکنم و روز و روزگار خوبی براشون آرزو میکنم.
ولی فراموش نکنید همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
جنبش دانشجویان در ایران تا چه حد از حمایت مردم برخوردار است؟ نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20402-2112-2112 تماس بگیرید.
یادآوری میکنم که تکرار برنامه صدای شما صدای فردا را در مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید و فردا چهارشنبه در همین ساعت یعنی در مجله شبانگاهی مجله اقتصادی رادیو فردا را خواهید شنید. به لحظات پایانی مجله شبانگاهی امروز میرسیم. از همراهی شما سپاسگزارم و پیش از خداحافظی از شما دعوت میکنم که تا لحظاتی دیگر شنونده تازه ترین خبرهای جهان باشید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها